السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه بزرگوارانی که توفیق دارن در بین طلوعین مهمان صبحانه با معرفت نهج البلاغه هستن. از اینکه چند روزی به خاطر اختلال در سرورهای ایتا و بعضی وقتا هم به خاطر ضعف اینترنت توفیق پیدا نشد که در خدمت شما باشیم پوزش میطلبم. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 148 نهج البلاغه میفرمایند المرء مخبوع تحت لسانه. خب چند لغت در این حکمت هست، بعضیش خیلی آشناست، مثل لسان به معنای زبان که اینجا به معنای سخن گفتن است، چون گاهی وقتا انسان در فضای ادبی از ابزار استفاده میکنه اما منظور کارکرد ابزار. مثلا وقتی میگیم عقل، بعضی وقتا به عنوان تعقل داریم میگیم عقل، نه خود اون سرمایه، به عنوان اون فرایند میگیم عقل. اینجا هم وقتی میفهمند که المرء مخبوع تحت لسانه یعنی سخن گفتن، نه خود زبان به معنی اون بالاخره گوشتی که در دهان انسانه و باهاش تکلم میکنه. خب تحت هم که یعنی پشت یا زیر، مرء یعنی انسان، هر کسی باشد، اما زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، مطلق شخص میشه. میمونه کلمه مخبوع. خب یا خبع در واقع یعنی پنهان، مخفی، چیزی که پشت چیز دیگه پنهان میشه. مخبوع فعل در واقع اسم مفعول یعنی پنهان شده. عبارت ترجمه سادش این میشه: انسان پشت زبانش مخفی است. اما معنای دقیقش اینه: شخصیت انسان پشت سخن او پنهان است. یعنی اگر خواستید شخصیت کسی رو تشخیص بدید، شخصیت وزینی داره یا آدم سبک مغزی، انسان با حیایی است یا انسان دریده است، انسان مراقبی است یا انسان بی‌توجه و بی‌مبالاتی است، هر بعدی از ابعاد شخصیتی انسان خواستین تشخیص بدین، اجازه بدید او در یه مکانی، در یه موقعیتی سخن بگه. دقایقی که حرف بزنه یا باهاش گفتگو کنید، ابعاد پنهان شخصیتش آشکار میشه. خب این یک نکته. اما این حکمت با حکمت دیگری در نهج البلاغه تکراری هستند، با این تفاوت که حکمت دیگری که انشاءالله به زودی خواهیم رسید کامل شده این حکمت 148. در اینجا حضرت فقط فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، اما کامل این فرمایش که بعداً میرسیم اینه: تکلمو تعرفو، سخن بگویید تا شناخته شوید. فَإِنَّ الْمَرْأَ مَخْبُوعٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، زیرا شخصیت یک انسان پشت بیان و سخنش پنهان است. پس سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا انسان زیر زبانش یعنی زیر سخنش مخفی است. به قول سعدی رحمت الله علیه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اما حکمت 149، امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت بفرمایند هلک امرؤن لم یعرف قدره، کسی که قدر و اندازه خودش رو تشخیص نده هلاک میشه. خب این حکمت رو هم چند لغتش رو خیلی ساده بیان کنیم. هلکه که یعنی هلاک میشود. حالا هلاکت یا جسمانی است یا معنوی است، یعنی یا شخص خودش رو به نابودی در واقع می سپاره جسمن، یا نه از نظر شخصیتی خودش رو نابود میکنه. امرؤن که باز دوباره در حکمت 148 هم عرض کردیم یعنی مطلق انسان، مطلق شخص. هلک امرؤن لم یعرف، نشناسد قدرهو، قدر یعنی انداز و جایگاه. هر کسی مثلا یه میزان علمی داره در یه موضوع خاصی، اگر از اون بیشتر اظهار بکنه این خودشو به هلاکت میندازه. مثلا فرض بفرمایید کسی که در حوزه طب اطلاعات کاملی نداره، جست گریخته چیزای گوشه کنار یاد گرفته، اگر در معرض مراجعه مردم خودشو قرار بده و بخواد به جای یه طبیب حاذق بشینه، این حتما خودشو هلاک میکنه. چرا؟ چون دستورات اشتباه باعث میشه زندگی مردم مختل بشه. این زندگی که مختل شد هم میتونه باعث و عامل شکایت مردم از او، روی برگرداندن مردم از او، بی‌حیثیت شدنش بشه، هم در آخرت مسئولیت سنگین هلاکش میکنه. خب چرا؟ چون اندازه خودشو نشناخت. کسی که هنوز ابتدای آموختن علوم اسلامیه و این میره منبر، میره مردم رو ارشاد میکنه، این هلاک کرده خودشو. چرا؟ چون هنوز تفقهی در دین نداره. یه چیزی میخونه یا یه چیزی از یه سخنران میشنوه یا از اینترنت میگیره، میره به مردم میگه، در حالی که این ابعاد مختلف داره. چه برسه به کسی که اصلا مقدمات علوم اسلامی هم نداره، خیال میکنه همجوری حدیث رو توی کتاب ترجمه کردن خب درسته، میره میگه دیگه، یا سخنرانی مثلا آقای کیک و فلان گوش داده، میره میگه یا تو اینترنت. این وحشتناک خودشو هلاک میکنه. درسته ممکنه تو دنیا مردم بگن وای چه سخن، من اول طلبگی یه همکلاسی داشتم تو تمام درسایی که امتحان میگرفتن زیر 5 میشد، تو تمام درسا، یعنی استاد خیلی عزیزی داشتیم همین آیت الله ست حسن آقای عاملی که پنج شنبه ها سمت خدا همه ازش فیض میبریم. خب این بزرگی برای خودش آقای عاملی. ایشون آخر منو کشید کنار گفت من با این طلبه چیکار کنم، فلان درس ادبیات عرب و 3 بار از این امتحان گرفتم، هر بارم سوالا رو آسان‌تر کردم، دیگه خیلی نمره گرفته شده 3 و 25. اما این آقا عمامه لباس حسابی میپوشید، هر هفته سخنران جمع کرام بود مسجد مقدس جمعون، هم 3 شنبه ها که اوج شلوغی. میگفتم بنده خدا تو با چه جرأتی آخه میری منبر؟ گفت خب بیانم خوبه، میرم مطالعه میکنم میام میگم مردم. گفتم آخه فقط مطالعه و بیان که نیست، قرآن گفته تفقه در دین، تو هنوز مقدمات ادبیات عربت قوی نیست، چجوری میفهمی درست این آیات و روایات؟ عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، مجمل داریم، مبین داریم، متشابه داریم، محکم داریم، اینا ناسخ داریم، منسوخ داریم، تو حتی ادبیاتشو بلد نیستی. این که رفتی ترجمه کیو خوندی اینا که نشد تفقه در دین. بعد تازه اینا رو نسبت به هم بدی، خانواده حدیثی، سندش، رجالش، درایش، پرده قیامت میخوای چیکار بکنی؟ خب گرفتارم شد آخرها، متاسفانه بد جور آبروزی شد و کاری نداره. خب هلکم رو اون لم یعرف قدره، هر کسی اندازه خودش رو تشخیص نداد و توهم کرد که الان مثلا جای علما میتونه بشینه و جای وعاظ بشینه، این خودش رو هلاک کرده. ولو تو این دنیا حالیش نباشه داره چه بلای سر خودش میاره، خب باید تلاش خودشو ببره به سمت اینکه در اون قدر و اندازه باش. کسی که یه مقدار خاصی توان مالی داره ولی بی حساب کتاب ادعا میکنه آقا بیاین مشکلاتتون رو بگید فلان. یه وقتی ما خدمت رهبر انقلاب بودیم، وزیر آموزش پرورش دوران اصلاحات که واقعا از ریشه دین رو در آموزش پرورش با برنامه‌ریزی نابود کرد، اینم خودش رو رسوند با اینکه دعوت نبود که مثلا خدمت آقا گزارش بده و به خیال خودش سر آقا کلا بزن. حضرت آقا تا از در منزل اومدن پشت حسینیه تو حیات، ما دانش آموزا رو بردیم خدمتشون، دانش آموزای نخبه رو، چشمشون به ما افتاد، گرم سلام علیک کردن به اون یکی، به یکی، تا چشمشون به وزیر افتاد بدون سلام علیک شروع کردن بلند بلند با ایشون پرخاش کردن که آقای وزیر شما دارین چیکار میکنین تو آموزش باید چه میکنین؟ بعد فرمودن تو مثل پدری هستی که میدونی جیبش خالیه ولی هی علیکی ارد میده بچه‌ها، هر چی میخوایم بگیم براتون بخرم. چرا بی خودی در مطالبات دانش آموزا و جوان ها میدمین؟ تو که توان پاسخگوییشو نداری چرا این کار میکنی؟ یعنی قدر خودتو نمیفهمی، الکی ادعا میکنی، چرا این کار داری میکنی؟ این هلکم رو اون لم یعرف قدره. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 103 نهج البلاغه یه مقداری رو باز کردن که عرض آخرم همین باشه. فهمد العالم، عالم واقعی، دانای واقعی کسیست که عرف قدره، که اندازه خودشو درست تشخیص بده. نه عقبتر از شأن خودش باشه، نه پاشو دراستر بذاره ادعای گزاف بکنه. العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. برای اثبات جهالت انسان، بی عقلی انسان، همین بس که قدر خودش رو تشخیص نمیده. الکی با هیاهو و سر صدای دور و بر خودش رو الکی گنده‌تر از اونی میبینه که هست. خب خراب میشه. آقای سروش در این کشور یه داروساز بود، یه مقدارم مطالعات فلسفی فرهنگی داشت. خیلی خوب گذاشتن شورای انقلاب فرهنگی اول انقلاب، این هوا برش داشت، فکر کرد اسلام شناسه، شروع کرد تئوری های پوسیده توفالی غربی رو یه مقداری زیباش کرد و تئوری تجربه دینی رو داد بیرون. یعنی به پیامبر وحی نمیشه، یه تصوراتی داشته فکر میکرده وحی میشه، به منم همین وحی میشه. تئوری صراط های مستقیم رو داد، پلورالیسم آورد این کشور، تئوری قبض و بست تئوریک شریعت رو متاسفانه داد، دین حداقل، یعنی اساس دین رو نابود. مرحوم آقای شریعتی مبلغ بسیار عالی انقلابی بود، اما از وقتی دوروری های خبیثش الکی او رو باد کردن که تو اسلام شناستر از متحری و امثال این هستی، شروع کرد در جمع دانشجوها اسلام شناسی میگفت. این اسلام شناسی هر دو جلسهش یه جزوه میشد. شهید متحری تک تک این جزواتو با دقت میخوند. خودم در منزل های متحری میرفتم، دست نوشته هایشون بررسی میکردم، دیدم رو جلد 16-17، یعنی جلسه 16-17 نوشته این جزوه نیست، همچون سایر آثار نویسنده از نظر هنری و ادبی در حد اعلا. انصاف های متحری ببینید، از نظر هنری و ادبی در حد اعلا، از نظر فکری و فلسفی متوسط و از نظر مذهبی و اسلامی صفر است، همچون سایر آثار نویسنده. یه گوشه دیگه جلد نوشته بودن این بیشتر اسلام سرائی است تا اسلام شناسی. خب همین آقای شریعتی رو بیچاره کرد که وقتی میخواست بره سوریه، که دیگه هم همونجا از دنیا رفت، رو پله های هواپیما مرحوم علامه حکیمی که وصی شریعتی بود میگه منو صدا کرد، گریه کرد و من یه چیزایی گفتم که بعدن فهمیدم اشتباه گفتم از اسلام، راضی نیستم از من کتابی چاپ بشه مگر قبل شما بررسی کنید، که علامه حکیمی فرمود نذاشتن آقای ما کتابا رو بررسی کنه، همینجوری چاپ کردن. خب وبالش مون به گردن آقای شریعتی که تو که اسلام شناس نیستی، چرا اومدی پاتو کردی تو کفش اسلام شناسی؟ با کدوم مقدمات علمی، با کدوم تسلط به منابع، با کدوم نگاه اجتهادی تایید شده؟ ببینید یه آدم بسیار خوب و بسیار مؤثر هلاک شد. حالا قیامت بعد جواب تک تک این دانشجویی که و تفکر ایشون به خطا رفتن و بعد رفتن دیگران را متاسفانه با این افکار گرفتار کرده. مثلا ایشون در تشیع علوی، تشیع صفوی فحش و کشیده و علامه مجلسی و شیخ بهایی که فلان فلان شدن و اینا درباری بودن. آخه نادان، تو که سوادشو نداری برای چی دخالت کردی؟ در حالی که اینا کسانی بودن که دیدن یه دولت علاقمند به اهل بیت اومده، مثل علی ابن یقطینی که امام کاظم فرمود وظیفت تو حکومت باشی، رفتن به اینا نزدیک شدن، اولا جلو خطاهای صفوی رو گرفتن، ثانیا از این امکانات و ثروت و جایگاه استفاده کردن، تشیع رو گسترش دادن. بعد بنده خدا شریعتی مرحوم اینا رو عمقش رو نمیفهمه، شروع کنه فحش دادن به علامه مجلسی و شیخ بهایی و کیوکی. پس العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. مراقب باشید یه جایی میرید از دین، از طب، از چی حرف بزنید، با یقین باید بتونی حرف بزنی، با علم دقیق و کامل. خدا رحمت کنه آیت الله العظما بهجت همیشه به طلبه ها میفرمود آقایان تبلیغ که تشریف میبرید فقط یقینیات رو بگید، یعنی چیزی که دیگه قشنگ سند و همه چیش رو بررسی کردی، روایات متعارضش و آیات متعارضش رو قشنگ بررسی کردی، به اطمینان رسیدی، بریم به مردم بگید. اونی که با وهم و ظن و گمان و یه دفعه به ذهن جالب میاد این آیه میتونه این نتیجه رو بده، اینا شیطانه. چی داری میگه از پیش خودت؟ خب انسان میره خیر برسونه، بدتر شر میرسونه. چرا؟ چون تخصصشو نداره، خیال میکنه به همین راحتیه، و اتفاقا هر وقت هم میره خیلی مردم ازش تشکر میکنن، وای چه منبری رفتی، ما زندگی متحول شد. همین فریب شیطانه، همین فریب دادن شیطان. شیطان داره تو فریب بده با چهار تا تعریف تمجید مردم ساده دلی که اونا از خود تو بی سوادترن تو دین. اما اگر نشستی محضر چهار تا عالم متخصص حرف زدی تاییدت کردن، موقع درست. غالبا هم اینجور آدم ها میرن با آدم های پایین ترس خودشون حرف بزنن. خب این جاهل ولو نیتش خیره هلاک میشه. چرا؟ چون جاهل دیگه. حضرت در حکمت 38 فرمود پسرم حسن جان با احمق دوست نشی. چرا؟ چون او میخواهد به تو خیر برساند اما شر میرساند. خودش هم نمیدونه داره بدتر ضرر میزنه. انشالله که هممون به اونچه که حضرت فرمودن عامل باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.